بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. با عرض سلام به محضر مقدس آقا حضرت صاحب الامر و با استمداد از محضر اون بزرگوار که ما را در بیان این مطالب یاری فرمایند و با سلام بینندگانی که با حوصله به این بحث‌ها دقت فرمودند و با سلام خدمت شما، آنچه لازم بفرمایید بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر. در برنامه قبل در رابطه با معرفی و آشنایی با فرقه اهل حق با ما صحبت کردید و این مطلب رو برای ما و بینندگان عزیز باز کردید. مطلبمون از برنامه قبل ناتموم مونده، اگر صلاح میدونید ادامه برنامه رو در خدمتتون باشیم.
عرض کردیم یک تاریخ از اهل حق گفتیم و میخوام امروز اشاره شروع کنیم به اینکه چه نوع اعتقاداتی و باورهای اینها دارند. یکی از مهمترین اعتقادات اهل حق و باورهاشون مسئله حلول هست. حلول در لغت به معنا ورود چیزی در چیز دیگر. مثلا میگن حلول سال نو، یعنی سالی آمده و در سال گذشته فرو رفته و رو بیرونش کرده. حالا حلول در میان اهل حق به این معناست که خدای متعال در بدن افراد انسانی میاد وارد میشود. این معنای حلول در میان اهل حق. آقای نورعلی الهی شدیداً تلاش دارند که این قضیه رو انکار بکنند. لذا در کتاب برهان الحق که عرض کردم در دسترس همه مردم قرار گرفته و چاپ چند سال پیش هست و با تیراژ بالایی هم بین مردم منتشر شده، ایشون از این قضیه شدت رنجیده هستند و دارن سخت دفاع میکنند، چون در افواه عموم شهرت دارد گروه اهل حق علی اللهی هستند. هاشا و کلا نیستیم ما، چون این تصوری از اصل باطل است، زیرا اساس این مسلک روی پایه توحید قرار گرفته است. اگر هم بعضی از عوام الناس چیزهایی بگویند، فرع بر بی اطلاعی یا اشتباه خواهد بود. همچنین مطلب اصلا معتقد نیستیم. اصل اعتقادی ما چیه؟ توحیده. و الا علی اللهی نیستن، مشرک هم نمی باشن، فقط حضرت علی را به مقام مظهریت و مشیت الله می شناسن. یه باور خیلی ساده و درستم است. آیا واقعا همین طوره؟ چون از پایه و ریشه منکر این ماجرا شده که ما اصلا همچه اعتقادی نداریم. حالا بریم در جلسات خصوصی ایشون در کتاب آثار الحق ببینیم ایشون چیا گفتند در این ارتباط. از جمله حرفایی که عنوان کردن، علی و سلطان ذات حق بودند. مراد از سلطان سوهاک. هم علی ذات حق بوده هم سلطان سوهاک. و باز هم از ایشون میخونیم. ضربت خوردن علی و شهادتش هر دو صحیح و از عدالتش میباشد، زیرا هر چند ذاتش ذات خدایی بود، ولی درباره جسم قانون طبیعت را اجرا فرمود. و باز فرمودند، اینا همش هم منبعش کتاب آثار الحق، جسم علی آینه و ذاتش ذات خداست. ذات علی ذات خداست که جسم آینه بار آن ذات را منعکس میکنند. یعنی به اعتبار جسم رو شخصی مخلوق است و به اعتبار ذات خداست. خب واقعا اگر کسی بخواد بگه علی خداست، بعد چطوری بگه؟ سوال. ذات علی خداست، جسمش نه اما ذاتش خداییه، خداست، از اون خداست. درست شد؟
در واقع مطلبشون با اون مطلب در برهان حق
اصلا خاملن. زمین تا آسمان فرق می‌کنه. حالا خوشبختانه پدر ایشون حاج نعمت الله جیهون آبادی هم در کتاب شاهنامه حقیقت دیگه این مطلب رو کاملا باز کرده. آقای نورعلی هم معتقدن و نوشتن که این شاهنامه رو پدرم را میرفت همونجور فی البداهه اشعارش رو در واقع انشا میکرد، از خودش می سرود، منم می نوشتم. اینم جالبه. خب به دور محمد همان کردگار شد از جامعه مرتضی آشکار. خود خدا آمد به کل خلایق به زیر و زبر، علی خالق است نیز جز او دگر. خالق خداوند ما حیدر است در دو سر، سر یعنی سرا البته، به جز او نخوانیم کس دادگر. بلا شک علی ذات یزدان بود، که ناطق به آیات قرآن بود. که ذات خدا بود بر او میهمان، بودی رازق و صاحب هر زمان. امیرالمومنین چو ذات خداوند اندر بشر، چو خورشید شد آن زمان جلوه کرد. خدا اومد در بشر تجلیش کرد، خودشو ظاهر کرد. اینو همش کتاب شاهنامه حقیقت ابیاتش هم مشخصه کدومه. در داستان معراج پیغمبر اکرم یه داستان خیلی شیرین میگه ایشون در همین کتاب شاهنامه حقیقت. خدای متعال پیغمبر رو برده اونجا در معراج مهمانش کرده بود دیگه. خب برای به اصطلاح پیغمبر انواع پذیرایی ها در اونجا شد. از جمله چیزی برای پیغمبر آوردن، برای شیر برنج آوردن. اینا رو ایشون داره میگه البته. خب و بعد ناگهان دست علی ابن ابی طالب بده که خودش دیده بشه. تو اون بالا بالا که پیغمبر پیش خداست در واقع اونجا ظاهر میشود. و بعد هم در واقع مهماندار پیغمبر خود علی ابن ابی طالب، خود خدا بوده علی ابن ابی طالب. پیغمبر برای این که آزمایش کنه یک دونه از اون برنج ها رو بر روی این دست میچکونه. پیغمبر تشبه رو پایین، بعد امیرالمومنین میره خدمت پیغمبر اکرم و پیغمبر براش داستان رو نقل میکنه. و بعد وقتی که میرسه به اینجا که من بر روی چیز به صدا اون دست من شیر برنج ریختم، دگر احمد آن قطره آن طعام بدیدی به پشت ید آن امام. هلی نشون داده همون دست خداست. خب همان دم محمد بشد با بصیر، شد آگاه از سر ذات کبیر. تا اون وقت مقام علی رو پیغمبر نمیدونستش، اون وقت فهمید که علی چیه. خود خداست که آمده. درست شد. و از قول پیغمبر داره شعر میخونه. بگفتا علی اول و آخر است، خداوند در باطن و، اینو پیغمبر داره میگه، خداوند در باطن و ظاهر است. جز حیدر نباشد به من کس اخا، برادر من علیه، که دیدم همه اوست در دو سرا. همیشه به کیش علی بنده بود، که حمدش به تسبیح گوینده بود. امیدم چنان از روز جزا، از این ابن عمت بباشی رضا. پیغمبر از علی ابن ابی طالب بخواد که روز قیامت
چون تو
خدا هستی. البته
حالا آی دکتر یک سوالی بخش اینجا پیش میاد، اونم اینه که خب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان فرستاده خدا و کسی که به طور مستقیم از خدا وحی رو دریافت می‌کرده و از جبرئیل وحی رو دریافت می‌کرده، چرا این افراد حضرت محمد رو به عنوان عزو الله خدا قبول نکردن یا خدا قرار ندادن، حضرت علی رو قرار دادن؟ این یک بحثی هستش که حالا شاید سوالی برای بینندگان هم پیش بیاد. اگه این سوالا جواب بدید ممنون میشم.
خیلی ساده است، خیلی ساده است. همون خدایی که محمد رو مبعوث در علی ابن ابی طالب است. اینه او که جبریل خدمت پیغمبر میفرستاد، خود علی ابن ابی طالب.
حالا این به اساس مقام و مرتبه پیامبر اکرم در مقام بالاتری از هست.
نه پایین‌تر یا به این ترتیب دیگه.
نه در بین خوب
بین ما بله من. ما با اونا فرق
می‌کنیم. ولی خب اگه بخوایم حساب بکنیم باز یک مقام بالاتر.
بله البته الان پیغمبر پایین‌تر از علی ابن ابی طالب میشه به این ترتیب. توجه کنید. چون از علی کار خارق العاده صورت گرفته، از اون بابت اینها یه همچین مطلبی به حضرت علی چسباندن که حضرت علی ذره ای راضی نیست و فردای قیامت تمام اینا رو محاکمه خواهد کرد خدای متعال. حالا ای کاش مطلب فقط مورد حضرت امیرالمومنین بود. آخه جالب اینه مطلب به حضرت علی علیه السلام تنها ختم نمی شود.
ادامه داریم.
بله از جمله کسانی که معتقدند خدا آمده در قالب بشری شاخوشین هستن. در همین کتاب که اسمش کتاب شاهنامه حقیقت باشه، یک دختری لوره به نام جلاله یا ماما جلاله بهش میگه، که این روزی نشسته که ناگهان ذره از خورشید آمده و در کام آن بانو فرو میرود و از همان ذره و بانو حامله میشه. اون وقت این در شاهنامه حقیقت اینجوری منعکسه: جلاله از آن نور شد بارور، به جز حق نبودی کسی زان خبر. پس از چند مهگش بارش ثقیل، پدیدار از آن نور رب جلیل. اون ذره رو خود خدا بوده رفته تو بدن ماما جلاله. خب بعد ایل جلاله از حاملگی این دختر با خبر شدن، شروع کردن به طعنه کردن، از طعنه زدن به او، تا به هنگامی که کوچ ایلشون کوچ میکنه، اون وقت جلاله از حرکت باز مونده و تنها میشه. در این هنگام سه نفر نزد او حاضر میشوند. نگاه کن، بدیدن آن ذات خواوندگار، به بطن جلاله نهاده است بار. خود خدا آمده در شکم جلاله قرار گرفته. گران است چون ذات آن کردگار، نداریم قدرت ورا کرده بار. چون خیلی خدای متعال سنگینه، این مونده بخواییم بکشیم بریمش نمیتونیم، چون خیلی سنگینه. چون جلاله به ذات خدا حامل است. مخرقم ایا بانوی خوش لقاب، گران گشته بار از ذات خدا. ذات خدا است. و سرانجام این بانو رو که حامل است و نمیتونه بره، سوار بر گاو کردن و او رو به ایل رساندن. وقت اینجا نسبت به حاملگی و وضع حمل او اشعار دیگری داریم ما. بحث علی ابن ابی طالب تنها نیست اصلا.
آقای دکتر اینجا بحث خیلی جالب پیش میاد، خیلی شبیه به بارداری حضرت مریم علیه السلام هستش، که خیلی جالبه که این از گرفته از مسیحیت این الان.
بله، یک مقدار اسلام نداره. یه مقدار داستان همینه. داستان همینه. متأ اونا دیگه نمیگن با این آمدن حضرت عیسی مسیح، مسیح خدا شده و آخری. اینو نمیگن دیگه. اینا میگن نه، اصلا خود خدا آمده دیگه. اونجا میگن که به اصطلاح فرستاده خدا آمد. اینجا میگن خود خدا آمد تو آخر بعد. زکامش خوشین شاه تولید شد از قانون جلاله. فروزان و رخشنده چون شید شد. یعنی خورشید. جلاله از آن بار آزاد شد، ز دیدار آن طفل دلشاد شد. وجود شهنشاه عالم پناه، چو شد آشکارا در آن بارگاه. لرستان همه از صغیر و کبیر، خصوصا غلامان روشن ضمیر، دوان آمدند تا به پابوس شاه. رسیدند کردند بر وی نگاه، چو دیدند ذات جهان آفرین. در واقع جلاله زاییده، اما چی رو زاییده؟ خدا رو زاییده. نمودن سجده به روی زمین. خب اون وقت این به سلام مولود و نوزاد حرف میزنه. تازه اون وقت خودشو معرفی میکنه،
در واقع کاملا متضاد با آیه لم یلد
ولم یولد. بفرمود من مظهر حیدرم، دگر ذات یکتای آن داورم. ببینن ما را همه کل شی، کنم مردگان را به تقدیر حی. من همون خود خدا هستم که اومدم، من میتونم مردگان رو چه بکنم؟ مردگان را با خیال راحت براتون زنده بکنم. خب نگاه میکنیم و میبینیم که قضیه به حضرت علی تموم نمیشه. اصلا این داستان و حلول یک داستانیست که استمرار پیدا میکنه. یک گاه در مولا علی ابن ابی طالب، یک گاه دیگر در کجاست؟ در
واقع خداوند چندین بار رجعت میکنه.
بله میاد و میره به شاه خوشین. در واقع شاه خوشین هم نیست، شما بحث سلطان سوهاک رو هم خواهید داشت که انشاءالله مفصل برای صحبت خواهیم کرد، چون به نظر حضرات سلطان سوهاک مقامش از علی ابن ابی طالب بالاتره. تازه بالاتره، چون نظر زمانی بعد از علی بوده و به لحاظ مقام از علی بالاتر باید باشه. این هم یه حرفی که میذارن استدلال میکنن و گفتگوینده این سخن هم خود آقای نورعلی الهیه. آقای سلطان سوهاک از حضرت علی ابن ابی طالب چیه؟ مقامش بالاتره. بحث ما در مورد افراد نیست، باز اونه که دارن میشتون دقت داشته باشن. ما اصلا با افراد کاری نداریم. اولش هم من گفتم که اینا آدم های خوبی هستن، صاف و ساده و زحمتکش و بی تقلب و بیغش و از اینها، مملکت دوست و خیلی از اوقات دفاع از این سرزمین کردند و میکنند. اینا یه بحث دیگری است. اعتقادات یه همچین اعتقاداتی است. البته شاید در بین فرقه های گوناگون اهل حق فرقه‌ای باشن که با این حرفا موافق نباشن، اون بحث دیگری است. از اونا ما چیزی در دستمون نیست. یه کلام سرانجام است که اصلا کسی دست به دامنش نرسید نتونسته برسونه، از گذشته ها مانده. مجموعه رسائل اهل حقی که ما هر چی گشتیم پیدا کنیم پیدا نکردیم. اون که در دست ما هست همین کتابی که فعلا در بازار موجود هست دیگه، که به هر صورت این ماجرا هست که حضرات به عنوان بزرگانی که این فرقه رو تجدید کردن، بهش تجدید حیات کردن، چی میکنن؟ یه همچین حرفایی دارن میزنن. بحث ما نیست، بحث کتابه. ما فقط کارمون که کتاب بخونیم و بررسی کتاب بکنیم. اینا غیر از این اعتقادی که اسمش حلولی که دست ناتمام مونده، یک سری اعتقادات و باورهای دیگر هم دارند که در ضمن به اصطلاح بحث‌های دیگرمون بهش خواهیم پرداخت. میام سراغ سلطان سوهاگ، که داستان سلطان سوهاگ از همه این داستانی که براتون گفتیم شگفت‌انگیزتر و جالب‌تره. بعد از فوت بابا ناووس، از جمله کسانی است بابا ناووس که خدا در او هم حلول کرده، پیری به نام بنیام یا بنیامین که مریضه و نزد شخصی برزگری میکنه، با شخصی به نام رکن‌الدین ملاقات میکنه.
که این بنیامین در دوره شریعت بود دیگه،
حالا در هر سه دوره بود،
در
هر دوره به یک نام،
به یک نام.
که این رکن‌الدین به صورتی خارق العاده او رو شفا میدهتش و وی را به تجلی خدا مژده میده، یعنی به اصطلاح بنیامین رو، یعنی خدا به صورت شاه بازی در آمده، یعنی به اصطلاح عقاب، و در سر کوه شاهو به سه نفر تجلی خواهد کرد و این تجلی بر بنیام و سه تن دیگر به نامهای رکن‌الدین، موسی، سیاوه و ایوت صورت میپذیرد. حالا این کار صورت میگیره و اون شاهواز خود خدای متعال بنابر آنچه که در به اصطلاح کتاب این به اصطلاح شاهنامه حقیقت آمده. اون وقت یه خاتون دیگه اینجا پیدا میشه، بهش میگن خاتون دایراک. در مورد شاخوشین شد ماما جلاله دیگه،
درسته.
اینجا شد دایراک. و این شاهباز وقتی بر اون سرفر تجلی میکنه با اونا حرف میزنه. برید آن زمان زان مکان دایراک، گشاید برم دامن جام پاک. من انگه نشینم به آن دامنش، برآرد به هم چاک پیراهنش. دوباره گشاید چو بیند مرا، شبم شکل یک طفل پاکیزه راه. این شاهباز خود خدای متعال که چیه؟ که میاد تجلی میکنه بر دامن دایراک و خاتون دایراک مینشینه. و بعد و سلطان سوهاگ از این داستان چی میشه به دنیا میآید. همان لحظه از شوق دامن گشود، بدیدی یکی طفل آمد به جود. جود یعنی وجود البته. چو بانو بدید ذات حی ودود، طفله ذات حی ودود، به دیدار او دیده روشن نمود. کنون مختصر بشنو از من بیان، چو ذات خدا گشت آن دم عیان. منور شد از نور او سرزمین، که در خدمتش بودان هفتنین. هفتنی که حالا بعدم نمیشن. اینا بحثای چیزه. آقای سلطان سوهاگ هم خود خداست که تشریف برما شدن در این دنیا.